أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. خلاصه بحث این شد که زن در مقابل شوهر خود به دو دلیلی که شوهر دارد و زن ندارد تحت قیمومیت شوهر هست. دلیل اول همون فضیلت تکوینی مرد است، نه قرب الالهش که کمال الهی باشد. اون کمال الهی بین زن و مرد فرقی نیست. یکی این که مدیریت مرد و قدرت تدبیر مرد تکوینم بیش از زن هست که این هم به طبیعی است و تکوینی. دوم این که مرد عهده‌دار تأمین همه هزینه های منزل است، هم هزینه های مشترک و هم هزینه های فرزند ها و هم هزینه خود زن، همه به عهده مرد است. به این دو دلیل مرد قیم است. این خلاصه بحث. و این هم یک وظیفه است نه یک فخر. سه مطلبی که سیدنا استاد رضوان الله علیه در بحث روایی بعد از نقل جریان اسماء بنت یزید، یعنی اسماء انصاریه، همون روایتی که دیروز از عبدالمنصور خوندید، بیان میکند، حسب ملاحظه فرمودید. این سه بیان هر سه تام است. بیان اولشون این است که زن یک عظمتی دارد که این عظمت باید در خانه ها محفوظ باشد. اگر زن عرضه بشود در حد یک کالا به بیرون بیاید، فساد دامنگیر می شود. روزی جامعه فاسد و آلوده شده و می شود که زن با مردها به سر ببرد. این اولی. دوم این که مسئله حکومت و قضا و جهاد به عهده مردهاست، زنها این وظیفه را ندارد. در قبالش یک وظایف دیگری دارد. سوم که یک بحث تا حدودی طولانی است این است که اگر مرد به سمت ولایت میرسد، به سمت قضا میرسد، به سمت جهاد میرسد، اینها وظیفه است. مبادا کسی به تعبیر ایشون حالا به میز قضا تکیه داده فخر بکند، بگد من میتوانم قاضی باشم و زن نمیتواند، چون ذات اقدس اله او را از این کار مملو کرده است. این فخری برای مرد نیست. مرد موظف است این کار را انجام بدهد. اون کارهای ظریف و کارهای مهم را که اصول خانوادگی است به عهده زن دارد. اما تأمین همه نیازهای علمی و عملی که زن در یک نظام اسلامی دارد و در یک جامعه انسانی دارد به عهده خود زن هاست. این به معنای حصر زنها در خانه ها نیست، بلکه به معنای عدم ارتباط زنها با مرد هاست. یعنی باید طور اینها را تربیت کرد که اول اینها به وسیله محارمشون این علوم را یاد بگیرن، بعد خود زنها معلم یک دیگر باشن، خود زنها مشکلات یک دیگر را حل بکنن، نه اینکه زنها مشکلات را تحمل بکنند و بسوزند و بسازند، بلکه مشکلات را با دست خودشون حل بکنند. یعنی عالم بشوند به وسیله یک معلم زن، طبیب بشوند و کارهای درمانی را انجام بدهند ولی به وسیله یک معلم زن. همونطوری که مردها این رشته ها را دارند، زنها هم این رشته ها را داشته باشند تا در مشکلات خود نیازی به مردها نداشته باشند. البته اونقدر لازم نیست که نیاز کل جامعه را برطرف بکنند، چون نیازهای مردها را خود مردها برطرف میکنند. عمده آن است که این گونه از تفاوت ها مایه تفاوت معنوی که تقرب عبد به مولاست نیست، اینا وظیفه است. پس اون چه که معیار تقرب الالله است هرگز بین زن و مرد فرق نیست، و اون چه که فرق بین زن و مرد است برای بررسی و تأمین نیازهای اجتماعی است، که اینها وظیفه است نه فرق. میگم که هر سه امری که ایشون فرمودن قابل دقت است، مخصوصا اون مطلب سوم. بخش بعدی بحث این است که این آیه مبارک قیم بودن که یک کار اجتماعی و وظیفه خانوادگی است نه تقرب الله، این را به دو دلیل به عهده مرد گذاشت. یکی اینکه هوش تدبیر و اداره خانواده و زندگی که مرد این هوش را دارد بیش از زن است، و دوم اینکه تمام هزینه های اختصاصی و اشتراکی منزل را مرد به عهده دارد. حالا اگر این دو وصف برای مرد نبود، یا داشت و از دست داد، یا دارد و اعمال نمی کند، اینجا دیگه قیمومیت و ولایت رخت بر می‌بندد. یک همچه مردی که نتواند یا نخواهد زندگی داخلی و مشترک زن و شوهر را بر اساس دستور شرع اداره بکند، اینجا دیگر مرد قیم زن نیست. اینجا نشوز مرد مطرح است، چون اختلافی که بین زن و شوهر هست در سه مسئله خلاصه می شود. یکی این که ناسازگاری از طرف زن است، این همون حکم ناشزه است که فرمود واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن. حکم دوم آن است که ناسازگاری مشترک است، یعنی مرد با زن ناسازگار است، زن هم با مرد ناسازگار است. این همان حکمی است که فرمود به این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهلی و حکما من اهلی. قسم سوم نشوز مرد است که مرد ناشز می شود، اون را در آیه 128 همین سوره مبارکه نساء بیان کرد. فرمود و ان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و اصلح خیر و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا. گرچه تفصیل بحث درباره آیه 128 همین آیه‌ای که در اواخر سوره نساء به خواست خدا بعداً خواهد آمد، ولی اگر زنی دید مرد ناشز شد، یعنی دیگر مدیر نیست. اگر واقعاً مدیر نباشد یا قدرت تأمین هزینه نداشته باشد که یک عجز طبیعی است، یا واقعاً مدیر هست ولی مدیریت را اعمال نمی کند، قدرت دارد که هزینه ها را تأمین کند ولی نمی کند، اینجا مرد ناشز است. زن می تواند موعظه بکند، ولی موعظه در باره مرد این چنین به اثر است، دیگر نوبت به هجر و زدن نمی رسد، برای اینکه اون در قدرت زن نیست که زن ترک کند مرد را یا بزند مرد را، این قدرت رو ندارد. تفسیر این بحث به عهده نصوص خاصه است. در روایات آمده است که اگر چنانچه زنی گرفتار یک همچه مردی شد، امرش را به ولی مسلمین به حاکم شهر مراجعه کند، چون حاکم شهر ولی ممتلع است. حاکم شهر دستور می دهد که این شوهر مدیریت را اعمال بکند، اون به ما فضل الله را به کار ببرد یک، و اون انفاق را هم تحمل بکند و به ما انفقوا من اموالهم را تحمل بکند، این دو. اگر چنون چه با حکم حاکم شر نشوز مرد حل شد که مشکلی نیست و صلح و خیر صلح میکند، اگر با حکم حاکم شر چه این که با نصیحت حاکم شر مشکل حل نشد، این مرد همچنان به نشوز خود ادامه می دهد، نه اون مدیریت را اعمال می کند، نه این هزینه ها را تحمل می کند، حاکم ولی ممتنع است، وادارش می کند که این کار را انجام بدهد، و از مال او میگیرد و هزینه زن را تأمین میکنه. اگر مالی نداشت یا در دسترس قرار نداد، طوری نبود که حاکم بتواند مالی رو از این شوهر بگیرد و هزینه زن را تأمین بکند، اونگاه وادارش میکند که این زن را آزاد کند، یعنی طلاق بدهد. اگر این وادار کردنم اثر نکرد، خود حاکم شهر طلاق میدهد. پس این مراحل چهارگانه را یکی پس از دیگری محکمه اجتماعی به عهده میگیرد. البته برای اینکه این کار رواج پیدا نکند، خیلی صریح فتوا ندادن که هر کسی به بهانه اینکه شوهر نشوز دارد زن او را از او جدا کند. این جزء مهمترین کاری است که باید در او احتیاط اعمال بشود. مرحوم سید فتوا داد، بعضی از مراجع دیگر فتوا دادند، روایت هم هست. مرحوم سید صاحب عروه تو ملحقاتش فتواش همین است دیگر، چون حاکم ولی ممتنع است. اونگاه مسئله طلاق به ید من اخذ وثاق معناش این نیست که طلاق به دست مرد است ولا غیر. معناش این است که طلاق که حکم جدایی بین زن و مرد است به دست زن نیست، نه به دست شوهر است ولا غیر. احدی حق طلاق ندارد ولو حاکم شهر، چون این رو روایت فرموده که میتواند. لذا در بعضی از نصوص که مرحوم صاحب وسائل بابی برای این عنوان کرده است، این است که فرمود ولی حکم والی را دارد. حالا اگر حادثه‌ای برای کسی پیش آمد که پدر ولی او بود، این ولی میتواند زن فرزندش رو که مولا علیه اوست طلاق بدهد. در بعضی از نصوص آمده است که لأن الولی به منزلت الامام الوالی، به منزلت الامام. پس ولی میتواند، پس طلاق به ید من اخذ بساق به این معنا نیست که فقط شوهر میتواند طلاق بدهد بلا غیر. و حاکم شهر هم با طی این مراحل قیاد شده قبلی میتواند طلاق بدهد این دو. چون که در مسئله مفقود الاثرها بعد از گذشت 4 سال حاکم شهر طلاق میدهد، اگر چنون که غایبی از او خبری نیامده و زن به محکمه مراجعه کرده گفته شوهرم غایب شد و الان مدتی از او خبر ندارم، بعد از گذشت 4 سال از زمان ارجاع قضیه به محکمه که این فتوا معروف هست، حالا فتاوای دیگر هم هست، بعد از گذشت 1 مدت محکمه شهر طلاق میدهد. پس این که گفته شد از طلاق و به ید من اخذ به ساق، معناش این نیست که این زن گرفتار شوهر است و اگر هر گونه نشوزی از شوهر مشاهده کرد باید تحمل بکند. این چنین نیست. البته تفصیل بحث در آیه 128 به عهده مراحل آینده است به خواست خدا. اونجا یه وقت است که زن در اثر پیری خیلی مورد رغبت مرد نیست، مرد به فکر همسر جدید هست، که در شأن نزول اون آیه 128 این است. در اینجا زن میتواند از بعضی از حقوق خود که حق المقاسمه و مانند آن است صرف نظر بکند و در همون منزل باشد. و اگر اصرار دارد حق المقاسمه و حق المزاجعه طلب میکند با اینکه قد دخلت فی سن، حالا سالمند شده است، اینجاست که ممکن است مرد نشوز کند یا اعراض کند. در این زمینه قرآن دستور مصالحه داده است، فرمود به این امرأتون خافت من بعدها نشوزن او اعراضن فلا جناح علیهما که ان یصلحا بینهما و صلح خیر. پس وقتی مرد قیم زن است که هم اون نعمت طبیعی و تکوینی که خدا بوداد اعمال بکند که مدیریت است، و هم این حکم تشریعی را که وظیفه دینی اوست که هزینه ها را باید تأمین کند به این وظیفه خود پابند باشد. روایتی که در این زمینه وارد شده است این است که سؤال میکنند، یا خود حضرت سلام الله علیه فرماید اگر مردی کسوه زن را نداد، لباس زن را نداد و قضای او را تأمین نکرد، این میتواند به حاکم شهر راجعه کند و حاکم شهر او را حکم کند به تفریق بینها ما. خب پس الرجال قوامون علی النساء به 2 سبب، و اگر این 2 سبب را مرد حفظ کرد زن تمکین نکرد، زن میشود ناشزه. و اگر این دو سبب از بین رفت که به سوی اختیار مرد از بین رفت، مرد می شود ناشز، و اگر علل و عوامل دیگری بود که به سوی اختیار نبود، اون هم محکمه شرع حق دارد که مشکل زن را حل کند. بعضی ها خیال کردن به این که حاکم شرع فقط در صورتی که شوهر ندار باشد می تواند حکم تفریق بکند، اونجا که دارد و نمی پردازد نمی تواند. این هم شاید تام نباشد. اونجا که دارد و نمی پردازد او رو وادار بکند به این که بپردازد، و اگر نشد از مال او می گیرد. اگر نشد مالها رو جای گذاشته در دسترس حاکم شهر نیست، اونگاه حاکم شهر اقدام میکند به تفریق بینهما. نه، اون یک حکم غالبی است. قضا، رهبریت، جهاد حکم غالبی است، منتها بر رهبر جامعه لازم است که از مشورت چنین زنی هم بهره بگیره. مطلع بعدی آن است که نه، حقم باشد حق قابل انتقال است. حکم که باشد چون منشأش حق است. حقم دو قسم است، یه حقی است که اون مستحق مقدم اون حق است، این قابل نقل و انتقال نیست. یه وقت است که اون مستحق مورد حق است، نه مقدم حق، قابل نقل و انتقال است. مثلا حق المزاجعه که حق زن است، این زن نمیتونه به بیگانه منتقل بکنه چون خودش مقدم حق است. این که گفته میشود حق قابل نقل و انتقال است در جایی که اون مستحق مورد حق باشد نه مقدم حق. اگر مستحق مورد حق باشد بله قابل اسقاط است. حالا خیلی از حقوق است که مرد میتواند اسقاط کند دیگه. بله، اگر نه، این حکم اولی است. اگر چنانچه خود مرد این حق را داد، اجازه داد زن بیرون برود، یا اینکه حق المزاجعه را اسقاط کرده است، راحت است. نه، حق است و عمل به این حق حکم است. نه، در داخله منزل دیگه به جامعه نری. در داخله منزل اگر چون که مرد این حق را بخشید، این حق المزاجعه را بخشید، حق تمکین را بخشید، یا اینکه نباید بدون اجازه او بیرون برود، او اجازه داد. خب را چرا دیگر؟ نه، بحث در زن و شوهر است. لگن بله میتونم برم و قیمومت جامعه بهده اونست. او میرد حرف زنان را میزند، حرف موکلان خود را میزند. این وکالت است، وکالت قیمومیت نیست، ولایت نیست. اگر بخواهد ولی بشود، قاضی بشود، در جهاد شرکت کند، شارع اجازه نداده. بخواهد وکیل بشود، نه ولی، شارع اجازه داده. بله دیگر، وزیر و وکیل که ولی نیست. بخواهد والی جامعه بشود، نمیتواند. بخواهد وکیل مردم باشد، خب ولی میتواند بشود. ولی در جامعه یه حکم است، در داخله منزل حکم دیگر است. به هر تقدیر این الرجال و قوامون علی النساء دو سبب را ذکر کرد و این دو سبب گاهی محفوظ است و زن تمکین نمی کند، می شود بدلاتی تخافون نشوزهانه. گاهی این دو سبب از بین می رود، می شود لئن امرأة خاوت من بعلها نشوزا او اعراضا. مطلع بعدی آن است که بله، این رو در متن عقد چون شناسایی کردن یک دیگر را، در متن عقد میتواند شرط بکند که اداره منزل به عهده من باشد، من بتوانم روزانه صبح تا زور برم کار بکنم، یا یعنی تو متن عقد میتواند شرط بکند. شارع مقدس بر زن واجب کرده است که تمکین بکند، اما در متن عقد اگر شرط بکند که مبنی علیه هم واقع بشود که منظور شرط ضمنی است، کافی است که بگوید من صبح تا ظهر باید بروم بیرون و کار انجام بدم، تدریس میکنم، این قابل اثبات است دیگه. اطاعت که نه، سخن از اطاعت نیست که، سخن از اطاعت که نیست که، سخن از این که به شرط باید وفا بکنم دیگر. المؤمن و اندشروت هم میگوید بر به شرط خود وفا بکن، نه از زن اطاعت بکن. چرا؟ نه، این که مفهوم ندارد که، یعنی هر کسی مالدار بود متعاز که. این شخص یعنی شوهر روی دو سبب قیم هست، نه معنیش نیست که هر کس این دو سبب داشت قیمه که. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فسالها تو قانتاتون، قانتات نه یعنی مطیعاتون لازواجهن، یعنی قانتاتون لامر الله، نه معناش این است که اینها دائما مطیع شوهرن، نه، اینها دائما مطیع امر خدا. اگر امر شوهر، پیشنهاد شوهر مطابق با امر خدا بود اطاعت میکن، اگر مخالف با امر خدا بود، چون این زنها صالح هند و مطیع خدا هستن، اونجا اطاعت نمیکنه. اگر زنی با ایمان بود، شوهرش پیشنهاد داد که باید مشترکاً در مجالس مختلط بین زن و مرد شرکت کنیم، این اطاعت نمیکنه. چرا؟ چون این قانت لله هست، مطیع امر خداست. اونجا که پیشنهاد شوهر را میپذیرد برای آن است که خدا فرمود پس صالحات زنان نیستند که قانتات لعوامر بولت هنده باشند، صالحات زنانی هستند که قانتاتن مطیعات عوامر الهی هستند. و امر الهی میشود میزان، پیشنهاد شوهر را باید با این میزان الهی ارزیابی کرد و سنجید، اگر مطابق با حکم خدا بود اطاعت میکند و اگر نه اطاعت نمیکند. یا اینکه به او گفت که باید در فلون مجلس شرکت بکنیم، خب با او واجب نیست شرکت بکند که، تمکین واجب است، تمکین زناشویی، نه اینکه او پیشنهاد داد که باید فلونجا مهمانی برویم، این هم باید دوبارش راه بیفته که. ولو حلال این چنین نیست که این زن مثل بچه شوهر باشد که اطاعت پدر مادر بر بچه واجب است و حقوق شرام، این چنین نیست که. معیارشون مشخص است که در کجا باید اطاعت بکنند، اون رو هم در متن عقد میتوانند به صورت محدود بازگو کنند و بررسی کنند. پس فصالحاتو قانتات اوامر خدایند، نه قانتات اوامر شوهر. اگر پیشنهادهای شوهر با اوامر الهی مطابق بود انجام میدن، وگرنه انجام نمیدن. خب حالا او نباید معصیت بکنه، این که حکم خدا نیست که حالا او چون قدرت دارد میتواند زور بگوید، نه این چنین نیست. او امر خودش را به محکمه شرع که ولی ممتنع است ارجاع می. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فصالحات و قانتاتون، اونگاه در زیر فرمود ان الله کان علیا کبیرا، سخنی را فخر رازی دارد، میگوید به این که خداوند با این که دارای علو و عظمت هست، هرگز شما را بیش از اندازه توانتون مکلف نمی کند. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، و همچنین لا یکلف نفسا الا وسعها. شوهرها هم حق ندارن زنها را بیش از اندازه توانشون تکلیف کنند. این مطلبی است حق، اما با مبنای اشاعره که امام رازی، چون او که تفکر جبری دارد، میگوید خدا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، هر دستور را که خدا داد حق رو انسان نتواند انجام بدهد. اگر تکلیف جون به حسن و قبح عقلی معتقد نیستند، اگر چون که تکلیف مالای و طاق جائز هست، دیگر نمیتوان گفت که چون خدا تکلیف مالای و طاق نمی کند و قوی هست، شوهر هم نباید تکلیف مالای اتاق بکند. البته خداوند تکلیف مالای اتاق نکرده است، شوهرها هم حق ندارن تکلیف مالای اتاق بکنن. و این مسئله که ان الله کان علیا کبیرا، یک دستور اخلاقی و آموزنده است که پشتوانه این حکم است. گفتن شخصی تازیانی بلند کرده که بنده خود را تنبیه کند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین حال دید و فرمود که بدان کسی که تو بر او مسلطی که این عبد است، خدایی دارد که تسلط او بر تو بیش از تسلط تو بر اوست و الان دارد تو را میبیند که او تازیانه را رها کرده. مطلب دیگری که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل شد و عدی نقل کردن و زمخشری در کشاف ای رو نقل کرده این است که اون چه که بر مرد لازم است حفظ مردانگی است در داخل منزل، نه اعمال زور و قلدری. و اون حدیث این است که فرمود علق صوتک حیث یراه اهلک، صوت با سیم به تای معلق یعنی تازیانه. فرمود تازیانت را به این دیوار اتاق نشیمنت آویزان کن که بچه ها ببینن تو تازیانه داری، نه اینکه اهل زدن باشی. اون مردانگی را بالاخره نشون بده. اون کسی که هوشمند نیست بیجا عصبانی می شود، مشکلم حل نمی کن. برفرضم بزند بازدهی جز پاشیدن خانواده نداره. اون که عاقل است حریم می گیرد، هر حرفی رو تو منزل نمی زند، با هر لباسی هم در منزل نمی نشیند، طرزی در اون داخله منزل رو سر می برد که اعضای منزل از او حریم بگیرد، برای او یه حرمتی قائل باشن. میگن فلان شخص محترم است. محترم است یعنی چی؟ یعنی وقتی آدم او رو دید حریم میگیره. این به زور و قلدری بسته نیست، این به هوش و فهم بسته است. فرمود مرد باید مردانه در منزل زندگی کنه. بلکه یک نفر باید حرف آخر رو در خانه بزنن و اون مرد است. اگر کسی خود را ذلیل بعضی از غرایز نشون داد، او دیگه مرد است نه مردانه. او مذکر است فقط، این مرد نیست. این که در بیان نورانی است امیر سلام الله در نهج البلاغه دارد یا اشباه الرجال ولا رجال، همین است دیگر. اما شما مذکرید نه مرد. این رو بعضی از حاضران در صحنه مصاف و جنگ فرمود. اما صرف مذکر بودن کافی نیست که مدیر داخلی بشه، باید مردانگی داشته باشد، باید هر کاری نکند، هر حرفی نزند، هر تقاضایی نداشته باشد. اون وقت اون هم بالاخره انسان است دیگر. این همه خواسته ها را بر او تحمیل بکند، این زور تا یه اندازه اثر دارد. همین که بچه ها بزرگ شدن دوران عجز این پدر فرا می رسد، بچه ها به سمت مادر علاقه مانده و دوران ذلت این پدر فرا می رسد. خلاصه اون که مدیر داخلی زندگی است مرد است نه مذکر. فمود علق صوتک حیث یراه اهلک، بفهمن تو مردی، مردانگی داشته باش. در جزئیات این زندگی داخلی شما اگر یک سیری در این روایات کنید، اونگاه مشخص می شود که در زیارت جامعه که ما به ائمه علیهم السلام عرض بکنیم کلام کن نور، یعنی که به همه جزئیات رسیده. فبدن یه وقت هستی کسی ندارد، خوب ندارد، از او هم توقع زاید نیست. وقتی کسی به اندازه خود متمکن است، او اگر خواست یک میوه برای منزل تهیه کند، سعی کند اون میوه های پوسیده و پلاسیده و ارزان قیمت را تهیه کند، به فکر قناعت باشد، ملائکه میگن لا بارک الله لک، خدا به تو برکت نده، تو داری برای بچه ها چی میبری؟ در روایات دارد که اونها چشمشون به دست مرد است. اما شما مرد باشی، اگر یه چیزی به شما ذات اقدس ارادات مردانه اهل منزل را تأمین کنید. این روایات اطعمه و اشربه رو ملاحظه فرمید، روایات خریدن میوه رو ملاحظه فرمید در باب خصوص میوه. اگر مردی این چنین شد، اعضای منزل هم تمکین میکنن که اگر یه وقتی اون نداشت توقع نداشته باشه. اونا که عاقلن، انسانن، بالاخره میفهمن که این مرد اگر داشته باشد مزایقه نداره. دیگر این چنین نیست که فکر این باشد که میوه های پوسیده، میوه های پلاسیده، میوه های ارزان قیمت رو برای زن بچه‌اش تامین کنه. اگر اسراف بد است، اون همه نهی درباره او آمده، این تقتیر هم بد است. فرمود وقتی کسی دارد میوه میخرد، این همه میوه های سالم هست، میوه های خوب هست، این به سراغ اون میوه های پوسیده ارزان قیمت رفته، ملائکه میگن لا بارک الله لک، خدا به تو برکت نده. شما وقتی این جزئیات را تصفح میکنید، نشون میدهد که تمام این امور را ائمه علیهم السلام به ما گفتن، میشه کلامکم نور. اونگاه شوخی کردن
زیاد خندیدن، حرفای لغو زدن، این از وقار مرد کم میکنه. این فقط مذکر منظر است، نه مرد منظر. اینا رو که دین قوام مرد نمیداند، زندگی نمیداند. الرجالو قوامون علی النساء بما فضل الله بعد تعلیل کرده. حالا این آمده اون فضیلت و هوشمندی و عقل و درایتی که خدا به او داد، این در محل کارش پیاده کرده، حالا در داخله منزل میخواد خستگی رو رفع بکنه. این جای رفع خستگی جای قیمومیت است. این به ما فضل الله رو تو محل کار و محل درس پیاده کرده. اینجا که آمده میخواد چهار تا حرف بزنه، چهار تا شوخی بکنه، چهار تا بخنده، چهار تا بازی در بیاره. این که ما فضل الله نشد، این به ما فضل الله رو در محیط کار انجام داده. اینجا میخواد خستگیش رفع بکنه. بعد این مذکر خیال میکنه مرد است. این چنین، این باید که محل کارش را با محل زیستش را یکسان عاقلانه اداره کنه، نه اینکه همه کارها را ببره بیرون، خستگیاش بیاره تو درون. این که نمیتونه مدیر منزل باشه که. وقت اون زنی که در خانه خسته است با یک مذکر خسته با زندگی کنه، این زندگی پا نمیگیره. در فضای منزل باید به ما فضل الله و بعضهم علی بعض اجرا بشه، نه بس به حال متعلق موصوف. نه این شخص در خانه بگوید من کسیم که در اداره خوب مدیریت دارم، این بس به حال متعلق موصوف است. یا بگوید من کسیم که در حوزه علمیه یا در دانشگاه سمتی دارم، این بس به حال متعلق موصوف است. اگر کسی مدیر منزل است، همونطوری که در محل کار از هوش الهی مدد میگیرد، در محل زیست هم از اون هوش الهی مدد بگیرد. نه اینکه در محل کار از اون تفضیل و فضیلت الهی مدد بگیرد، اومد محل زیست و بشه محل رفع خستگی، معذالک بشه قیم. آدم خسته قیم نیست. آدمی که دارد خستگی رفع میکند ولی و والی نیست، آدم فاضل ولی و والی است. آها، اما سبی باش، یعنی لطیف باش، یعنی رقیق باش، نه یعنی جلف باش. جلف بودن غیر از سبا، اون ظرافت سبا را داشته باش. سبی چگونه است؟ ظریف است. نه اون جلفی و سبک مغزی و توی مغزی را انسان در مدرس داشت بشد. این از اون لطائف روایاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نقل شده و زمخشری در کشاف نقل کرده که علق صوتک حیث یراه و اهلک، یعنی تازیانت را جای آویزان بکن که اعضای منزل ببینن. معناش این نیست که شما یه تازیانه داشته باشید بکوبید به میخ که همه ببینن تو تازیانه داری، نه، مردانگی را در منزل حفظ بکن. یا معناش این نیست که اگر یک کسی تو نیروهای مسلح کار میکنه، سلاح کمری داره، وقتی که آمده رو میخ آویزان بکنه بچه ها بفهمن او اسلحه داره، این که نیست. فقط مردانگی را در منزل نشون بده. اون رو گفتن اوائل این چه این است. بعد نهی از منکر درجاتی دارد دیگر. نهی از منکر اگر کسی بخواهد به نهی از منکر عمل بکند، اول موعظه است، بعد انزجار است، بعد تنبیه دیگر. بهترین و مناسبترین شخص برای تنبیه این زنی که دارد خلاف شرع میکند همون شوهر اوست دیگر. اگر مردی برای اینکه لباسها رو این زن نشست، یا فرشا رو دفترو نکرد، یا مهمانا رو خوب پذیرایی نکرد، یا غذاها رو خوب آماده نکرد، بزند، این فقط مذکر قلدر است، نه مرد. چون اینا خلاف شرع است در این دور از موارد زدن شرع زن. چون حقی که بر زن ندارد که این کارها رو زن انجام بدهد، چون اینها خلاف شرع نیست. حالا اگه زن نکرده اینا رو، حالا اونجا که خلاف شرع است، زن تمکین نمی کند، خب کی بیاد نهی از منکر کند که شایسته تر از خود این مرد باشد؟ یعنی یک نامحرم بیاید به این زن بگوید تو تمکین بکن؟ یا این نهی از منکر را شارع مقدس به عهده خود مرد گذاشته؟ مرحوم محقق و بعضی از فقها دیگر علما ببالی فتوا دادن که در زمان غیبت شوهر میتواند حدود الهی را نسبت به زن اجرا کند. این معنیش قیمومیت مرد بر زن نیست، قیمومیت و حکم خداست. این اگر بگه چرا لباس مرا رفو نکردی، اتو نکردی، اینجا حق نداره. اگر بگوید چرا تمکین نکردی یا چرا بدون اجازه جایی که نباید بروی رفتی، اینجا شرعا حق با مرد است دیگه. یعنی بر مرد بعضی از امور واجب است، بر زن بعضی از امور واجب است. اگر مرد اون کارهای واجب را انجام نداد، زن چون قدرت زدن ندارد به محکمه شرع مراجعه میکند، حاکم ولی ممتنع است که راهش اشاره شد. اگر زن اون وظیفه شرعیش رو انجام نداد، مرد میتواند به عنوان نهی از منکر همه مراحل رو انجام بدهد، اونجایی که بر زن واجب است. حالا در نهی از منکر اگر زدن هست، نصوصی دارد که نباید زدن به حد شکستن استخوان یا پاره شدن گوشت منتهی بشود، این که قطع لحم یا کسر عظم رو به همراه داشته باشن، اینا جایز نیست. اون مثال است، چون حد مشخصی را که شارع مقدس بیان نکرده است، که غرض اینه که تعدی جایز نیست. چون اصل اجرای حدی مسئله قضایی است، قضا حتی زن نسبت به زنهای دیگر هم اشکال کرده، این برای آن است که با عاطفه زنانه سازگار نیست. این باید بگیرد، بزند، ببندد، خب این با رقت او سازگار نیست. وسط ها میبینید که عشق میریزد، این نمیتواند. بنابراین و این هم عزیلت مذکرها نیست. خلاصه این روایت دیروز از غرر روایات است که رول مطالب فهمید. الحمدلله رب العالمین.